Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allah'a sallallahu ala Muhammed ve ala Muhammed ve cim haricam. Ala siyyama bagiyyatallahi fil arazin ve celallahu ta'ala farajahu şerif. Ve ervahul alemine lehul fida ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو به محضر امام زمان، به محضر حضرت معصومه امام رضا و همین شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. کدوم یک از دوستان آمادگی دارم؟ دیروز قرار شد یه چیزی گفتم که فردا آماده باشید برای صحبت. حدیث عقل رو عرض کردم که دوستان اگه تونستن ببینن. حالا که آمادگی داره یه فرازی از حدیث عقل رو بیان بکنه. شما آیه؟
من متوجه فرماشون دیروز نمیدونم چون یه باید دیگه ترسیدم.
حیف شد. کی آمادگی داره؟ شما خودتون آمادگی داره دایی رجبی؟
من
خیلی نالله و نالله رجب. دوستان دیگه؟ شما آمادگی دارید؟ شما آمده ایده؟ ای خدا بیاد میخواید از 3 دقیقه تا 5 دقیقه راجع با مخازم صحبت کنید. کسی آماده داره از این طرف رو؟ خب بیاد شما اینجا که دوستان ثواب زیارت عالم نه ثواب زیارت عالم رو هم ببرن. خود زیارت عالم هم خود ثواب داره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سيدنا جعفر وسير الأبرار وعمار الأخيار وعيبة الأنوار وعنيفة السجدة المنبه والدموع المقازيرة والمرجات الكسيرة اللهم صل عليه وعلى أبرار أبنائه الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا
تحسن ما فيه بأبرار ومقازيرة للسلام عليك وليكي از وجود نازنینشون هست که می‌فرماید که اجتهد و فی انگکون زمانکون اربعه ساعت سعی کنید که زندگی خودتون را به 4 ساعت در روز یا به این 4 بخش اختصاص بدهید. 1 ساعتا به مناجات الله، بخشی را به راز و نیاز با خداوند متعال اختصاص بدهید. در احوال آقای مکاظم علیه السلام هست که در جملات اولی که وارد سیاه‌چال شدند آنجا خدا را شکر کردند بابت خلوتی که نصیب حضرت شده برای عبادت و راز و نیاز. یا در نقل دیگری دارم که هارون در یک امر تبلیغی و تبلیغاتی بر علیه این مکاظم علیه السلام که از افراد شهر که از نظر گناه و فحشا شهره شهر بود را در سیاه‌چال به همراه امام کاظم گذاشتند تا تأثیر بگذارند مثلا طبق خیال خودش بر روی امام و بتواند یک امر تبلیغی بر علیه امام استفاده بکنند. بعد از چند ساعتی که مأمورین هارون را توی زندان ببینند وضعیت چطوره، دیدند که برعکس شده و اون شخصی که از نظر فحشا و گناه شهره شهر بود در سرطی داره توبه میکنه. بردارش به شهارده اون هارون گفت سریع با کشودش دیگه نمونه، چون نه اگر برکنن رو بفهمن که امام کاظم این شخص را توبه داده تازه برخواب برعنه این امام رو تبدیل کشه. ازش پرسیدن پس چی شد؟ ما با تو گفتیم داری یک قرار دیگه انجام دادی شما الان ولی توبه میکنی. گفت من وقتی که وارد سیاه‌چال شدم دیدم پسر پیغمبر که نظر تقوا و زهد مشهوره و هیچ کسی هم از اون پیدی ندیده در سجده داره این دعا رو میخونه: اللهم انی اسألو که توبت قبل الموت و راحت عند الموت و المغفرت بعد الموت و العفو حساب و نجات من النار. دیدم که اگر به سر پیغمبر داره برای قبل قیامت خودش یعنی تلاش میکنه، من دیگه از همین اما مشخص کردم، من این شد که توبه کردم. پس مورد اول ساعتن به مناجات الله، دوم و ساعتن به امر المعاش، بخشی را هم اختصاص بدهد برای کسب روزی حلال، و سوم و ساعتن به معاشرت الاخوان و الصقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، زمانی هم به معاشرت با برادران و اشخاص مورد اعتماد بپردازد که شما را از عیب‌هایتان آگاه می‌کند و از صمیم قلب با شما یکی روح هستند. و مورد چهارم و ساعتاً تخلون فیها الى ذاتكم فی غیر محرم و به حال ساعته تقدرون عن ثلاثه ساعات، زمانی را هم برای لذت‌های حلال اختصاص بدهید که با کمک این مورد است که میتوانید سه مورد قبلی را انجام دادید. به محضر نورانی آقایان حاضر صلوات من بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی خوب. اما بحث ولایت الامر، به صفحه 46 رسیدیم و این عنوان که اطلاق الادلت فی اجواء المدرسه الاسلامیه، تعبیر مدرسه یه تعبیری است که اخیراً یعنی توی این علمای اخیر به کار میره، مثلا معالم المدرستین، خدا رحمت کنه علامه عسکری کتاب نوشتن سه جلد، معالم المدرستین، مدرسه اهل البیت و مدرسه الخلفا، معالم مدرستین، مدرسه اهل بیت و مدرسه خلفا، اون عناوین کلی چارچوب ها و اون اصول حاکم بر این اندیشه شده یک مدرسه و اون طرف باز یه مدرسه دیگه. حالا اینجا واژه مدرسه به کار رفته تو همین فضاست. از کدام این متأخرین مثلا شهید صدر، خود علامه عسکری، ایشون، اینایی که متأخرن این تعبیر مدرسه رو دارن، توی قدما ممکنه شما این واژه رو اینجوری نبینید توی متون مثلا قدیمی تر. اما مدرسه به معنای اون مرام نامه، مکتب، این مجموعه اصول و برنامه ها و اینها میشه یک مدرسه، مدرسه اهل البیت و مدرسه الخلفا، معالم المدرستین. ایشون میفرماد که ما ادله رو که بررسی میکردیم داریم شبهات رو میگیم، شبهاتی که نسبت به حکومت در اصل غیبت مطرحه. یک شبهه این شبهه بود که انگار که زمینه برای مؤمنین نیست. ایشون فرمودن امکاناتی که خداوند قرار داده، امکانات به صورت مساوی بین امتها تقسیم شده و اون آیه ولولا ان یکون الناس امتا واحده رو مطرح کردن که بحثش گذشت. الان میخوان یک بحث دیگری رو مطرح کنن، یعنی با یک نگاه دیگری میگن که اگر کسی تو این فضای مدرسه اسلام و مدرسه اسلامی تنفس بکنه، این چارچوب ها رو که نگاه میکنه و میبینه که این احکام با حکومت آمیخته است، مثل تار و پود، احکام اسلامی و مسائل حکومت مثل تار و پود در هم تنیده است، که این رو بارها ما عرض کردیم، یه بخش اعظمی از مسائلی که دین بیان کرده برای اداره همین امور جامعه است. گفتیم چند تا کتاب از چند تا کتاب در رابطه با دنیا، 42 کتاب از 52 کتاب فقهی ما این ناظر به امور دنیاست، اونم نه در بر اساس تقسیمی که ما الان بعد از انقلاب کردیم، بر اساس تقسیمی که مرحوم محقق صاحب شرایع چند صد سال پیش انجام دادن، که اون مجموعه رو که تقسیم کردن آنچه که ناظر به آخرت 10 تا کتاب شده، که قصد قربت درش شرطه، ولی حدود 42 کتاب ناظر به آخرت نیست، یعنی قصد قربت درش نیست، میتونه در اون راستا قرار بگیره، یعنی طرف میتونه قصد قربت کنه، ولی کن برای اینکه تحقق پیدا بکنه قصد قربت لازم نیست. عنایت بکنید به خود افرادم واگذار نشده، حکم شرعی است، باید به این صورت انجام بشه، صیغه عقد باید صیغه خونده بشه، اگر نشه صفاهه، عمل منافی عفته، یعنی اراده تشریعی خدا باید انجام بشه، این ذبیحه باید رو به قبله باشه، باید اون شرایط رعایت بشه، اگر نشه مردار میشه و خوردنش حرامه، اما قصد قربت درش لازم نیست. برای خوندن اون صیغه عقد قصد قربت لازم نیست، برای کشتن این گوسفند یا مرغ قصد قربت لازم نیست، گرچه بایدهای شرعی باید دقیقاً رعایت بشه، نبایدها باید دقیقاً رعایت بشه، یعنی امر و نهیه، باید و نبایده، اما قصد قربت توش نیست. چقدر فقه؟ 42 کتاب از 52 کتاب که مجموعه لمعه را هم که ببینید همینه دیگه. خب وقتی یه کسی تو فضا تنفس بکنه یعنی اینجوری، همین که مرحوم صاحب جواهر هم تعبیر رو دارن که کسی که این تو فضای فقه تنفس کرده باشه اگر عموم ولایت رو قائل نباشه کنه ما داغ من طعم الفقه شیئا، انگار که اصلا طعم فقه رو نچشیده، یعنی اگر کسی طعم این احکام رو چشیده باشه میبینه و میفهمه که این احکام اصلا همش مزه چی میده؟ مزه حکومت میده. وقتی تو این فضا تنفس بکنه دیگه نمیتونه بگه اون مطلقات و اون عمومات که هزاران روایت هست و صدها آیه یا ده آیه، اینها ناظر به خصوص مشافهین است و ما احتمال میدهیم که خصوص عصر معصوم اراده شده باشد، اصلا این احتمال تو ذهنش نمیاد، این میشه یه احتمال نیشقولی، احتمال ضعیف رو میگن نیشقولی. چرا میگن نیشقولی؟ چرا علکی را قول احسن قول خودش احسن قول خودش یک موجود متوهمه، یه موجود وهمی است، بعد قول رو تصور بکنید که یه موجود وهمی است، برای اون موجود وهمی دندون و نیش تصور بکنید، وهم در وهم، رضا احتمالات بسیار ضعیف و غیر قابل اعتنا رو بهش میگن احتمالات نیش قولی. آیت الله وحید وقتا فرمودن انیا و اقوال، انیا و اقوال قوم لحن خودشون میگفتن اینها احتمالات انیاب اقوال هستن، انیاب جمع ناب میشه نیش، اقوال هم که جمع غول، انیاب اقوال یعنی اینها احتمالات نیش غولیست. ایشون قوم لحن خطی آیه وحید قبل از اینکه فقیه باشند و چی باشند درس خارج اینجور داشتن، منبری معروفی بودن و خطیب بودن، خطیب مقابل اعتنایی که بعض خطابای اون موقعشون هست الان نوارش هست، بعد دزار درسشون هم یک خطابه خیلی جالبی داره که درسشون رو وقتی یک کسی مینوشت دیگه نیاز به ویرایش نداشت، همینجور که درس میگن جملات به گونه این پشت سر هم چیده میشد که اگر کسی مینوشت دیگه همین مثل صحبت های حضرت آقا رو دیدید که مینویسن دیگه ویرایش نمیخواد، جملات وسطش قطع نمیشه، پشت سر هم میاد جمله کامل میشه بعد جمله بعدی میاد و اگر کسی بعد بخواد بخونه میفهمه نیاز به ویرایش نداره، اونشون هم همینجور. بعد خلاصه دیگه این احتمالات رو میگه احتمالات نیشقولیه که آقا این خطاب اختصاص به مشافهین داره یا ما احتمال میدهیم که مربوط به مثلا خصوص عصر معصوم باشه، این احتمالات اصلا پذیرفته نمیشه. این بیان است که این رو به عنوان طریق ثانی مطرح میکنن، ما یه طریق اولی مطرح کردیم، گفتن که تساوی الامم فی الطاغات الاولیه، صفحه 41 امم در برخورداری از امکانات و توانمندی ها مساویه، یه طریق اولی بود که مطرح کردیم. طریق دوم هم که برای تساوی امم در امکانات میخواییم بگیم همینه، اطلاق الادله فی اجواء المدرسه الاسلامیه، در فضای مدرسه اسلامی ادله مطلق است. عبارت رو ببینید: و طریق ثانی بیان ان الکلام الذي يصدر من صاحب مدرسه معینه يتكون ظهوره ضمن ما يناسب معطيات تلك المدرسه، کلامی که صادر می شود از صاحب یک مدرسه معینی، این ظهورش شکل می گیرد، ظهور اون کلام شکل می گیرد در ضمن آنچه که مناسب معطیات آن مدرسه است. آن مدرسه چه چیزهایی را عطا کرده؟ متناسب با معطیات آن مدرسه اون کلام شکل می گیرد. توی ترجمه عبارات دوستان دقت بکنن، توی امتحان نوعاً اون قسمتی که ترجمه بود ضعیف بود، چون شاید کمتر کسی نمره کامل از اون قسمت آورد، اون قسمتی که تصحیح کردم، یعنی ترجمه متن خیلی ضعیف بود نسبتاً، انگار که دوستان خیلی دقت نکرده بودن یا لازم ندیده بودن که عبارات رو دقیق ترجمه بکنن. لذا این رو دقت بکنید که عبارات: فکما ان العرف العام والمناسبات والاجواء العرفی والاجواء العرفیت العامه تؤثر على ظهور الكلام، همان گونه که عرف عام، مناسبات و فضاهای عمومی عرفی تأثیر می‌گذارد بر ظهور کلام. فلا يتحدد ظهور الكلام على ذو المعطيات اللغويه فحسب، کسی میخواد عبارات مردم رو بفهمه صرفا نمیتونه بری کتاب لغت بخونه. محدود نمیشود ظهور کلام در پرتو داده های لغوی فقط، معطیات لغویه، داده های لغوی فقط. کذالک، همون گونه که این جوریه، کذالک مناسبات و مدرسه ما و اجواءها تؤثر على ظاهر کلام یستر من اصحاب تلک المدرسه، ارتباطات یک مکتبی، یک مدرسه ما، یک مکتبی و فضاهای حاکم بر او، اجواء، جو و فضاها، اینها تأثیر میگذارد بر ظاهر کلامی که از اصحاب اون مدرسه و اون آیین و مکتب صادر میشه. فرب اطلاق یتم به حد ذاته لو خلینا نحن و ظهور الاولین الکلام مع مقدمات حکمه لکنه ینکسر به لحاظ جو تلک المدرسه، چه بسا اطلاقی که فی حد ذاته اگر ما باشیم و ظهور اولی کلام، لو خلینا و ظهور الاولیه للکلام، یعنی اگر ما با ظهور اولیه کلام تنها گذاشته بشیم، تو ترجمه فارسی میگیم اگر ما باشیم و ظهور اولیه کلام، چه بسا این اطلاق همراه با مقدمات حکمت برای کلام شکل میگیرد. رب اطلاق این که یتم و للکلام، برای کلام تمام می شود با مقدمات و حکمت. میگید این آقا در مقام بیان بود، مقدمات حکمت در مقام بیان بودن و قرینه برخلاف نسب نکردن، وقتی در مقام بیان بود اراده جدی داشت قرینه برخلافش نسب نکرد، خب میشه مطلق. لکن نو ینکسر، منتها همین اطلاق شکسته میشه به لحاظ جو تلک المدرسه، با توجه به فضای اون مکتب و آیین و مرام. و رب این یک طرف اطلاق ظاهرش مطلقه اما شکسته میشه، از اون طرف و رب بعد اطلاق لایت مو به محض صناعه لو اغفلنا اجواء المدرسه مدرسه التي صدر عنها ذلك الكلام و مناسباتها، چه بسا اطلاقی که به محض صناعت تمام نمیشه، مطلقه، ولی اگه صرفا اصول لفظی رو بخواید رعایت بکنید بگید نه مطلق نیست. اگر غافل بشیم ما از فضاهای مدرسه‌ای که این اطلاق از اونجا ناشی شده و صادر شده و از مناسبات اون مدرسه، اگر از فضای اون مدرسه، اون آیین فکری و از مناسبات و ارتباطاتی که بینش هست غافل بشیم، اطلاق شکل نمیگیره. چی لایت ما به محض صناعت اطلاق شکل نمیگیره اگر ما غافل بشیم از اون فضاها. لکن تلک الاجواء و المناسبات تخلق الاطلاق، این فضاها و این ارتباطات هست که اون اطلاق رو ایجاد میکنه و تثبته للکلام و برای کلام تثبیتش میکنه. فلو ان نصیب وی مثلا تکلم بکلام به ما هو انسان نحوی فاجواء علم النحو و مناسباته قد تؤثر على تحديد ظهور کلامه. اگر سیبوی حرفی رو بزنه به عنوان این که یک انسان نحوی است، فضاهای علم نه و ارتباطاتش مؤثر است بر محدود کردن ظهور کلامش. میگید این رو یه شخص معمولی نگفته، سیبوی که ملاحظات نحوی همش در ذهنش بوده این رو گفته، لذا اون رو کلامش رو با یه دقت خاصی باش برخورد میکنیم. یعنی با توجه به شخصیت طرف نسبت به کلامش یه حالتی حس میشه. مثلا وقتی حافظ میفرماد که دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد، بعد یه کسی میگه خب اینو کی گفته؟ این شرمالی که میگه من حافظ، یعنی کسی که میگفت قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، قرآن رو با قرائات هفتگانه و روایات 14 گانش حفظ بود. یک کسی وقتی این کلام رو گفته، شما راحت میتونید بگید که ایشون این چیز رو، این شعر رو با توجه به آیات اول سوره غافر فرمود. آیات اول سوره غافر چیه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اونایی که حامل عرشن دست به دعا بلند میکنن، میگن خدایا بر مؤمنین را ببخش، مؤمنین را از عذاب حفظ بکن. فرشتگان حامل عرش برای مؤمنان طلب مغفرت میکنن، به مؤمنان دعا میکنن. خب حافظی که حافظه وقتی میگه دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد، راحت میشه بگیم که ایشون منظورش چیه؟ منظورش اینه که تو فضای ایمان، با ایمان زندگی بکن. چون یستغفرون للذین آمنوا، فرشته ها برای مؤمنین دست به دعا بلند میکنن. خب یه جوری زندگی بکن که اگر یک وقتی پاد لغزید خوردی زمین، فرشته ها در حق دعا کنن، بگن وقهم عذاب الجحیم. چگونه زندگی کنم که فرشته ها دعام کنن؟ مؤمنانه زندگی کن، چون اونها یستغفرون للذین آمنوا. خب وقتی حافظ این رو گفته، یه کسی وگه بگه این آیه رو گفته، نمیشه بگه آه حالا شما میخوای درستش کنی، یه میگه مثلا چی گفته. نه چیز داره، یعنی حافظه بالاخره، آیات قرآن رو توجه داره و موارد متعددی که میشه اینجوری پشوانهای قرآنی و روایش رو برش پیدا کرد. خلاصه جو گوینده، جو اون مدرسه فکری برای ظهورگیری از کلام مهمه. خب این مقدمه. حالا میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم ان مدرستن تشابک نظامها مع نظام الحکم والاداره والسلطه به حیث لو فصلت عن الحکم سقط الکثیر الکثیر من احکامها و نظمها عن امکانیت تطبیق حینما یعتی فیها الامر به اقامت حکم الله و الجهاد و القتال و اعداد مستطعنا من قوت نرهب و بهی عدو الله و تقدیم المقدمات لذالک و العمل فی سبیل خلق الاجواء المناسبت لذالک یفهم منه الاطلاق لکل زمانه. این یفهم این خبر اون نه مدرسه ای که تشابک نظامها، نظام اون مدرسه ایجاد شبکه کرده است با نظام حکم و اداره، یعنی در هم تنیده است نظام اون مدرسه با نظام حاکمیت اداره و سلطه در هم تنیده است، شبکه ایجاد کرده است. یک نظامی که این گونه است و به گونه ای این مسائلش در هم تنیده است، مسائل حکومت با مسائل اداره، مسائل اون نظام با مسائل اداره و حکومت، که لو فصلت عن الحکم، که اگر اون مدرسه رو از حکم و حاکمیت جدا کنیم سقط الکثیر الکثیر من احکامها و نظمها، بسیار بسیار از احکام و نظامهاش ساقط می شود عن امکانیت تطبیق، از این که امکان تطبیق و تحقق داشته باشه. حینما یک چنین مدرسه ای، حینما یعتی فیها الامر به اقامت حکم الله، وقتی که امر به اقامه حکم الله درش وارد میشه، امر به جهاد و قتال وارد میشه، وقتی میفرماد و اعدو لهم مستطعتم من قوه، اعداد مستطعنا من قوه، ترهبون به عدو الله و عدوکم، وقتی این آیه نازل میشه و وقتی که میگه اعدو، مقدمات رو فراهم بکنید و عمل در سبیل خلق فضاهای مناسب با این فضا داشته باشید، وقتی این امر میشه یفهم منه الاطلاق لکل زمانه، ازش فهمیده میشه که این مطلق است نسبت به همه زمانها، وفق الفرص المعاتیت ظاهرن فی الفهم الاجتماعی السلیم، بر اساس فرصتهای آینده، فرصتهای قابل در دسترس، فرصت هایی که در فهم اجتماعی سلیم اینها ظهور داره و قابل دسترسی است. میگه که اگر فرصت هایی بود، زمینه های مناسبی بود، این امر به اقامه حکم خدا، امر به جهاد، امر به قتال، امر به اعداد مستطعتم، این فعلیت پیدا میکنه و نسبت به اونها هست. و هذا به نفسه ینفی الاحتمال الغیبی لنفی الفرصه به نحو یفترض اسقاط حول التکلیف، یفترض اسقاط حول التکلیف. و این توجه به این نکته و این فضا به خودی خود اون احتمال پنهانی رو که اون احتمالی رو که میگفتید، احتمال نفی فرصت به گونه ای که فرض شود اسقاط ساقط کردن تکلیف را، اون را نفی میکنه، که شما بگید ما احتمال میدهیم، همین که من گفتم احتمال نیشقولی دیگه، این احتمال که احتمال میدهیم، این امور خطابش به مشافهینه، به کسانی است که در عصر معصوم زندگی کردن، فقط اون زمانه این احتمال رو اسقاط از بین میبره، ینفی، که کسی به دعوا انه لعله کان من المقدر فی علم الله ان المؤمن لا ينتصرون فی اصل الغیبه، بگه که این احتمال میدهیم که این مربوط به عصر حضور باشد، با این ادعا که شاید در علم خدا چنین رفته است که مؤمنین در عصر غیبت پیروز نشوند، دیگه این احتمال رو نمیشه بهش بها داد. فحتی من لا یحصل له القطع الذی اشرنا الیه فی مستحل البسط، حتی کسی که اطمینان پیدا نکنه، قطع برش حاصل نشه، اونی که در آغاز بحث بهش اشاره کردیم مستحل البسط، این که کسی که لا یحصل له القطع به عدم اختصاص ضرورت اقامت حکم اسلامی به زمان ظهور، اگر یقینم برش پیدا نشه به عدم به این که اختصاص ندارد ضرورت برپایی حاکمیت دینی به زمان ظهور، اگر به این یقین نرسه، یکفیه هذا الاطلاق لتشخیص الوظیفه ولو تعبدن، همین اطلاقی که از این فضای حاکم بر این مدرسه استفاده میشه براش کافیه که وظیفه خودش رو تشخیص بده، ولو تعبدن، ولو بگه من خودم با چارچوب هایی که دارم فکر میکنم اینجور فکر نمیکنم، ولی میگم خب تعبدن مثل بقیه امور که تعبدن میپذیری، تو این فضای فکری این ادله یک چنین دلالتی رو داره. پس اگر کسی چیز مجموعه رو تصور کنه یه به یک چنین تصدیقی میرسه، حاصلش اینه. اگه اون فضا به خوبی تصور بشه، فضای احکام شریعت، ضرورت حکومت در اصل غیبت هم تصدیق میشه. یه فرمایش از امام داشتن که ولایت فقیه اگه تصور بشه به خوبی تصدیق میشه. خب ولایت فقیه اگر به خوبی تصور بشه، تصورش کافیست برای تصدیقش. اینم فضا رو اگر کسی به خوبی ترسیم بکنه تو ذهنش، فضای حاکم بر مدرسه اسلامی و اهل بیت رو، این برش قطعی میشه. اما القول به ان عدم انتصار المؤمنین قبل ظهور الحجه لیسه صدفتن متکرره و لیسه مستندن الى تقصیر المؤمنین فی العمل بل هو مستندن الى ان تطبیق الحق اصعب من تطبیق الباطل. ممکنه یک کسی بگه که آقا این که مؤمنین قبل از ظهور حضرت پیروز نمیشن، این یک اتفاق تکراری نیست، این مبنا داره. مبناش چیه؟ مبناش اینه که وقتی شما بخواید چارچوب دین رو به رسمیت بشناسی، باید تابع حق بشی. حق تلخه. دو تا بیان ممکن افراد بگن. یکی اینکه حق تو ذائقه افراد تلخه و چون در ذائقه افراد تلخه نمیخواند بهش تن بدن، لذا چرا در اصل غیبت میگیم چیز این پیروزی حاصل نمیشه؟ به خاطر اینکه مردم باطل برشون شیرینه. باطل ان الحق ثقيل مريء، امیرالمومنین فرمودن ان الحق ثقيل مريء، چیز بعد ثقيل مريء یا وبي و ان المريء و ان الباطل خفيف وبي، اگه اشتباه نکنم حالا قسمت اولش رو معنا میکنیم. ان الحق ثقيل، حق سخت سنگینه، ان الباطل خفيف سبکه، لذا دنبال همونی که راحته و سبکه میرن. یا اینجوری طرف بگه چون وقتی بگید حاکمیت دین یعنی التزام به سری چارچوب ها، یعنی التزام به یه باید ها و نباید های خاص، و این ثقیله، این تلخه تو ذائقه ها، زیر بارش نمیرن. یا این رو بگن، یا از یه طرف دیگه بگن میبینین یه چیز معروف شده که سیاست چی میخواد. میگن سیاست چی میخواد؟ پدر سوختگی میخواد. میگن سیاست پدر سوختگی میخواد. دین که نمیتونه پدر سوختگی کنه، که دین اجازه نمیده که شما از یه مسیرهایی برید. دین میگه هدف وسیله را توجیه نمی کنه. چون هدف وسیله را توجیه نمی کند بر اساس آموزهای دینی، و شما بر اساس آموزهای دینی نمیتونید از هر مسیری برید، دستتون بسته است. دین در بسیاری از فعالیت‌های سیاسی مرسوم دست طرف رو میبنده. چون دست طرف رو میبنده، این امکان اقدام ندارد، لذا پیروز نمیشه. پس با یکی از این دو تحلیل ممکنه طرف توجیه بکنه، با این که میبینید حق پیروز نمیشه، مثلا خودش میگه این اتفاقی نیست، یه صدفه متکرر، یک اتفاق تکراری نیست، بلکه مبنا داره. دو تا مبنا ذکر میکنه. یک چی؟ بگی. یک همین که الان گفتم من، یک حق ثقیل و تلخه، ذائقه ها معمولا بر نمیتابد، و باطل نه، باطل خفیف و سبکه، ذائقه ها بر میتابد، لذا مردم دنبال حق نمیان. بی خود فریاد نزنید، بی خود خودتون رو به زحمت نیندازید. حاکمیت دینی بخواد بشه تلخی خاص خودش رو داره، تلخی خاص خودش رو که داره مردم ذائقهشون نمیپسند. این یک بیان. بیان دوم، شریعت دست افراد را بسته است. حاکمان دینی اگر کسی بخواد حکومت دینی داشته باشه نمیتونه هر جور عمل بکنه. اگر بخواد حاکمیتش دینی باشه نمیتونه هر جور عمل بکنه. بالاخره امیرالمومنین هم که باشه دستش بسته، میفرماید لولا کراهیت القدر لکنت ادهی الناس. اینقدر میشه که معاویه در مقابل امیرالمومنین، مردم میگن معاویه سیاست داره، علی سیاست نداره. که امیرالمومنین اون جمله‌ای که نوشتم یه بار چی بود؟ والله بگید اصلا ما معاویت و بعد حاملی، به خدا اصلا معاویه سیاست مدار تر از من و زیرک تر از من نیست. ولیکن نهو یقدر و یفجر، معاویه خیانت میکنه، فجور مرتکب میشه. و لولا کراهیت القدر لکن تو ادهن ناس، اگر نبود که من خیانت رو دوست نمیدارم، اگر کراهت داشتن قدر و خیانت نبود، هیچ کس به پای سیاست من و زیرکی من نمیرسید. یا لولت تقا لکن تو ادهل عرب یا ادهن ناس، اگر تقوا نبود من سیاست مدارترین بودم و زیرکترین. اگر تقوا نبود، ولی تقوا هستی. این بیانم هم همینجوره، میگه تقوا و دین دست افراد رو میبنده و لذا نمیتونن. ایشون میفرماد که ممکنه یکی از این دو بیان گفته بشه. جوابی که به این دو بیان میگن، این رو میگم دیگه عبارتش رو خودتون بخونید، جوابی که میگن اما به نکتت هل اولا، صفحه 48 ببینید، اما به نکتت هل اولا، این فهازا ایزن غیر و صحیح به کل تا نکتت های، این سخن هم با هر دو شقش باطله. همین دو شقی که بهش اشاره کردیم، هم شق اولش هم شق دومه. شق اولش که میگید که مردم تحملشون نسبت به حق آنچنان نیست، سخته برشون حق رو تحمل کردن، اما باطل رو آسونه که تحمل بکنن. خب باطل هم اینجور نیست که، باطل هم گاهی یک فشارهایی بر مردم داره، اینجور نیست که باطل همیشه آسون و راحت باشه. که این همه ظلمی که طرف از طرف حکام باطل بر مردم در طول تاریخ رفته است. یه نمونه رو ایشون میارن تو زمان خودمون و اون زمان خودشون، ظلمی که از ناحیه حزب بعث بر مردم عراق رفته. میگن ببینید، خب این سیطره حزب بعث رو بر عراق ببینید، این همه ظلم و جنایت و سختگیری و فلان، اما با این وجود کسی حرکتی نمیکنه. یعنی اینجور نیست که بگید ها مرارت الحق و حلاوت الباطل. نه، این باطل هم حلاوتی نداره. باطل رو هم که ببینید گاهی تحملش از تحمل حق سختره. پس با این تحلیل نهت بکنید، پس با این تحلیل که چون تحمل باطل آسان تر است و تحمل حق سخت تر، مردم همراهی نمی کنند. شما میگه خب این که نمیتونم درست باشه، تحمل باطل همچنان آسان نیست. تو بخش حاکمیت بگید، تو بخش حاکمیت تحمل باطل هم آسان نیست. باطل گاهی یک جنایت هایی رو داره، یه محدودیت هایی رو ایجاد میکنه، یه خودکامگی هایی داره که واقعا تحملش سخته. در مقابلش حق، اگر حکومت حق باشه، اینا رو نداره. پس این نمیتونه دلیل باشه، این ادعا ادعای تامی نیست. اما اینکه میگید ایمان دست افراد رو بسته، ایمان دست افراد رو بسته، ایشون اینجور استدلال میکنن، میگن که اینجور هم که نیست که شریعت کاملا دست رو بسته باشه. این شریعت میگه که القدر لأهل القدر وفا عند الله، الوفا لأهل القدر قدر عند الله، والقدر لأهل القدر وفا عند الله، الوفا لأهل القدر. این حدیث رو ایشون ذکر نمی کنند اما تو فرموشات امیرالمومنین هست. اگر با اهل خیانت شما وفاداری کردید، اونا هی پیمان شکنی کردن، هی شما تو رو نیوردید، این قدر رو عند الله. الان یکی از مشکلاتی که بعضی از سیاستمداران ما دارن اینه که الوفا لأهل القدر، اون آمریکایی که این همه پیمان شکنی کرده، اینها همه میگن آقا ما مؤدبیم، ما بر اساس آنچه که تعهد کرده ایم هستیم. وفا با اهل خیانت، خیانت نزد خداست. وفا اهل خیانت مثل این که حالا که طرف رو در خونه چیز کرده بودن، اومده بودن حمله کنن به خونه، در خونه این رو دور یک دورش یه خطی کشیده بودن، بعد گفتن از اینجا تکون نخور، تعهد میکنی که از اینجا تکون نخوری؟ گفته تعهد میکنم. بعد رفته بودن متعرض خانواده شده بودند و بعد غارت کرده بودند و هر کسافتکاری خواسته بودن کرده بودن، بعد رفته بودن، بعد این دلش خوش بود که من عهدم رو نشکستم، من اینجا گفتن از این چارچوب این خطی که دورم کشیدن گفتن من ادب رو رعایت کردم، عهد شکنی یعنی چه عهد شکنی نکردم، اموالت رو غارت کردن، هر کسافتکاری کرد خواستن تو خونه کردن، شما عهدم رو. الوفا لأهل القدر قدر عند الله، والقدر لأهل القدر وفا عند الله. این یک نکته است که بعضی از سیاستمدارای ما در که سیاستشون در مقابل اون نگاه مقام معظم رهبری است اینجور فکر میکنن که تو پیمانها در هر شرایطی ما باید این پیمان عهدی را که بسته ایم رعایت کنیم، در هر شرایطی نیست. اگر فهم بذره هم علا سوا، خدا قرآن میگه چی؟ اگر که اینا خیانت کردن شما هم فهم بذره الیهم علا سوا، شما به صورت مساوی به سوی خودشون پیمانشون رو بیفکن، پیمان شکنی. لذا این که میگه دین دست رو میبنده، اونجور هم نمیبنده که دیگه طرف نتونه تکون بخوره. بله دین یه چارچوب هایی داره که این رو البته باید اضافه کرد به متن، یعنی اون رو دیگه توجه نمیدن، یه چارچوب های دین داره که حتما باید اون که هم فرمایش تعمیرالمومنین ناظر همونه، لولت تقا، یعنی باید حریم خدا حفظ بشه، باید چارچوب های دین حفظ بشه، اما اینجور نیست که اون چارچوب ها به گونه ای باشه که کلن دست مؤمنین و متدینین رو در مقابل دشمنان ببنده و اینها نتونن کاری بکنن، بعد شما بگید حاکمیت دینی نمیتواند موفق باشد چون دست بسته است. نه، یه جاهایی بحث اهم و مهم مطرحه، بحث حفظ نظام مطرحه، بحث همین برخورد با خیانت مطرحه، بعد بحث رد الحجر من حیث جا، سنگ را از همان جا که آمده است برگردانید، فانه لا یحتمل الزیم الا الذلیل، انسان پست انسان ذلیله که ستم رو تحمل میکنه. این آموزه ها را ما تو دین داریم. پس هیچ یک از این دو بیان نمیتونه توجیهگر این باشه که ما در عصر غیبت وظیفه ای نداریم، چون حق تلخ است، مردم همراهی نمی کنن و چون دین دست ما را بسته است. اگر حق تلخ است، باطل هم بالاخره یک دشواری هایی داره، دین هم دست ما رو در یک چارچوب مشخصی بسته است، قبوله، اما به گونه این نیست که ما رو کت بسته بکنه که نتونیم هیچ فعالیتی بکنیم. نه، با خیانتکار باید مثل خودش برخورد کرد، مثل خودش باید برخورد کرد. وقتی اونجوریه این دوتا دلیل نمیتونه کافی باشه. این رو تا عبارت شبهت و شک فی القدره صفحه 49 نگاه بکنید، عبارتش رو بخونید، اگر لغتی داشت که لغت آن چیز آنچنانی نداره، یه فتک داره صفحه 48، فتک اولین لغت اول صفحه، فتک یعنی کشتار، یعنی آدم کشی، برای ترور هم به کار میره فتح. کشتار و آدم کشی و قتل و نابودی رو میگن فتح. توی صفحه بعد هم سطر سوم لا یشل داره. شل خودش همون نیست که واجه است که خودمون رو بکارم، فلج کردن. لا یشل که سطر سوم صفحه 49 هست، شل خودش یعنی فلج کردن، یعنی از کار انداختن. شل یشلو، اشل یشلو هم داریم، اونم لغت خاص دیگری برخورد نکردم که نیاز داشته باشه که گفته بشه. اگر خودتون اون فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو که گفتم اونا رو زمیمش بکنید، این کاملتر میشه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته.
اللهم صل علی محمد و اهل بیته.